زنجیری در ترددها و سفرها وجود داره و این نشانگر اینه که مردم عزیز دارن رعایت میکنن. حرازمون هست
شلوغ‌ترین محور ما بوده در روز پنجشنبه.
آخرین اخبار راه‌ها و وضعیت جاده‌ها در صبح و گفتگو.
سمند سفید حرکت کن. برنامه رادیویی صبح و گفتگو. بزن بغل آقا. بزن بغل.
خب در این بخش سلام میکنم به جناب سرهنگ احمد شیرانی، رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا. جناب سرهنگ سلام علیکم، عرض ادب، صبحتون بخیر.
به نام خدا، سلام خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز برنامه.
خب جناب سرهنگ، وضعیت راه‌ها به چه شیوه ای؟ آیا محدودیت داریم یا نه؟
خب بله، به ازادون برسنم، در حال حاضر سه محور اصلی کشور به لحاظ مشکلات و عملیات عمرانی کماکان مسدود هست: جاده آزادراه تهران به شمال،
بله،
در محدوده تونل اول عملیات عمرانی که در حال انجام هست، باعث شده که این آزادراه تهران شمال تا تاریخ سوم آبان ماه کماکان مسدود باشه و مسیر جایگزین جاده قدیم کرج چالوس، حراز و فیروزکو پیشنهاد میشه و همچنین جاده شهداد به نهبندان و خرم‌آباد بلدختر که به لحاظ عملیات عمرانی مسدود هست. بقیه محورهای اصلی و مواصلاتی کشور باز هست و تردد به صورت روان در حال حرکت هست. در ورودی به کلان شهرها و خصوصا شهر تهران کماکان بار شروع ترافیک صبحگاهی بار ورود و شاهد هستیم که عمده این ترافیک سنگین در آزادراه کرج به تهران و جاده شهریار به سمت تهران بیشتر به چشم میخوره، که توصیه به رانندگان عزیز که در این مسیر هستن با توجه به اینکه مشکل تصادف و انسدادی در این مسیر وجود نداره، با رعایت صبر و حوصله و با رعایت احتیاط حرکت کنن که انشالله به سلامت مقصد برسن. اگر در ارتباط با وضعیت جوی هم فرصت داشته باشن من به اطلاع
بله حتما برسنم. خیلی کوتاه اگر ممکنه بفرمایید.
بله خواهش میکنم. با توجه به ناپایداری های جوی که در چند روز اخیر شاهد هستیم، رانندگان میبایستی قبل از سفر اطلاع از وضعیت سفر داشته باشن. خب قطعا شرایط جاده ها متفاوت هست، از نظر لغزندگی میبایستی فاصله طولی بیشتری با خودروی جلویی داشته باشن و قبل از سفر هم توصیه اکید میشه که از سالم بودن سیستم گرمایشی خود رو برفاکنهای خود رو اطمینان حاصل کنن که انشالله در طول مسیر و سفر مشکلی براشون پیش نیاد.
زنجیر چرخ که فعلا زوده دیگه جناب سنگ، درسته؟
بله، پیشبینی سازمان هواشناسی بیشتر در عمده محور همون بارندگی ها اعلام شده.
درسته، دست شما درد نکنه، خیلی ممنونم، امیدوارم که روز خوبی داشته باشید و خداحافظی میکنم از شما.
آرزوی سلامتی برای تمامی مردم عزیز کشورمون دارم.
ممنونم.
دقیقا سر صبح، همون لحظه ای که چشما باز نمیشن، دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. شنبه تا چهارشنبه ساعت 7 تا 8:30 صبح از شبکه رادیویی گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
اینجا تهران ایران، جام جم، سازمان صدا و سیما، ساختمان شیشه‌ای طبقه پایین، طبقه زیرزمین، استودیوی پخش شبکه رادیویی گفتگو، ساعت 8:05 و در اینجا میریم به بخش تماشاخانه تا سلام کنیم به محمد رضا ایمانیان.
اینم یه راز دیگه، دارم رازای قدیمیمو برات فاش میکنم تا جا برای راز جدیدم بازتر بشه.
من میگم نرو، چون نمیدونیم این یارو کیه، چون مامان مریضه، تو بری تنها میمونه، چون خون زندگیمون
بفا چیه میگیری؟ اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنه.
معرفی آثار نمایشی برتر در تماشاخانه.
محمد رضا ایمانیان عزیز، سلام، صبحت بخیر.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض می‌کنم خدمت شما همه شنوندگان نازنین رادیو گفتگو. امیدوارم که هفته خوبی شروع کرده باشن و همچنان هم
ایشالله
خوبی ادامه داشته باشه.
خیلی مخلصم محمد رضا جان. خب چی ببینیم در آغاز هفته، چی بشنویم، چی تماشا کنیم؟ و البته از امروز این خواهش رو ازت دارم که اگر آمادگیشو داری به ما بگی که چی بخونیم، این رو هم اضافه کنی به لیست. در خدمت.
میخوام امروز دو تا مستند معرفی کنم به شنوندگان عزیزمون که در قالب یک بسته فرهنگی در گروه سینمای هنر و تجربه میتونن ببینن. یکی مستند پنهان به کارگردانی سرکار خانم شیرین برق‌نورد هست و دیگری مستند برندگان ساخته امید عبداللهی راد، که پیشنهاد میکنم این دو مستند که با یک بلیت میتونن هر دو رو ببینن و هر کدومش هم تقریبا یک ساعت زمان داره، 60 دقیقه هست. این دو مستند رو در گروه سینمای هنر و تجربه میتونن در سینماهای مختلف ببینن. مثلا امروز در سینما فرهنگ اکران خواهد شد، همچنین در پردیس سینمای کوروش و در شهرهای مختلف مثل مشهد و شیراز هم در حال اکران هست، که پیشنهاد میکنم این دو مستند رو ببینید، مستند پنهان و مستند برندگان. اما اگر بخوایم یه سری بزنیم به حوزه تئاتر، میخوام بهتون یک نمایش معرفی کنم از گروه تئاتر سولو که این روزها داره اجرای خودش رو در عرضم بزرگتون که تماشاخانه انتظامی خانه هنرمندان هر شب ساعت 19 به روی صحنه میره. این نمایش به کارگردانی عماد سالکی هست که پیشنهاد میکنم که حتما ببینین. ساعتش ساعت 18 هست، عذرخواهی میکنم ساعت 18 هست در تماشاخانه استاد انتظامی خانه هنرمندان، که امیر کاوه آهنین جان و نادیا حسام هم در اون ایفای نقش میکنن، که پیشنهاد میکنم حتما ببینین. اما حتما. چون دستور آقای دهنوی تهیه کننده برنامه این بودش که من چند تا کتاب در حوزه سینما تئاتر هم معرفی کنم، در حوزه سینما اونهایی که علاقمند بازیگری، مباحث بازیگری هستن که کم هم نیستن در کشورمون تقریبا، پیشنهاد میکنم که کتاب تحلیل بازیگری آقای رضا کیانیان رو میتونید بخونید. بسیار کتاب جالبیه و از نگاه یک بازیگر به مقوله بازیگری و تحلیل بازیگری در از توجه شده، که پیشنهاد میکنم حتما بخونید، کتاب جذابی قلم استاد رضا کیانیان. اما یه نمایشنامه هم میخوام معرفی کنم، در از یک کتاب اما سه نمایشنامه در اون هست، سه برخانی استاد بهرام بیزایی میخوام بهتون معرفی کنم که شامل نمایشنامه های آژیده هاک، آرش و کارنامه بندار بیدخش هست. این سه نمایشنامه در قالب یک کتاب منتشر شده و انتشارات روشنگران اون رو منتشر کرده، که پیشنهاد میکنم بخونید، لذت ببرید از قلم استاد بهرام بیزایی. و در پایان بخش هم میخوام بهتون آخرین نسخه مجله و نشریه فیلم امروز رو معرفی کنم، که یک پرونده جذاب داره در مورد پایان بندی در سینمای ایران و سکانس پایانی فیلم های مختلفی که بررسی تحلیل.
پرونده خوبی،
خیلی پرونده جذابیه. مثلا فیلم های مختلفی مثل جدایی نادرافشینی ساخته آقای اصغر فرهادی، که همین تازگی هم فیلم قهرمان ایشون برای به عنوان نماینده سینما ایران در مسابقه آکادمی اسکار در اصل معرفی شد و براش آرزوی موفقیت میکنیم. امیدواریم یک تندیس طلایی دیگر اسکار هم به دست بیاریم.
انشالله. بسیار ممنونم محمد جان. آقای راسخ ما در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. من به آقای ایمانیان درود میفرستم و ضمن اینکه تبریک میگم میلاد آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رو به شما. زنده باشید. این روزها فیلم های مختلفی پخش میشه از شبکه های مختلف رسانه ملی، از جمله فیلم محمد رسول الله ساخته مصطفی عقاد و فیلمی که در داخل خودمون ساختیم، کارگردان مطرح داخل کشور. میخوام درباره فیلمی که مصطفی عقاد ساخته یه خط درباره این فیلم برام نظر بدید، نظرتون درباره فیلم محمد رسول الله که مصطفی عقاد ساخته.
خواهش میکنم. طبیعتاً خب ما ساخته جناب آقای مجید مجیدی هم داشتیم که بله. به دوران کودکیه
و الان هم داره پخش میشه. بله
بله بله, بله. الان هم در حال پخش هست. دوران کودکی پیامبر اکرم پرداخته فیلم محمد رسول الله ساخته مصطفی عقاد، که البته در خارج از کشور به نام الرساله معروف هست.
بله.
موسیقی حیرت انگیز و ماندگاری داره، ولی من یک دیالوگ ازش اشاره میکنم.
بله.
شخصیت ابو سفیان که برگشتن بهش میگن که محمد درها رو نشکست، گفت از دلها وارد
می‌شود نه درها. ممنونم ازت آقای ایمانیان بزرگوار، برای دارزی موفقیت میکنم و خدا نگهدارت بشه. شلا
ممنون و متشکرم. خوش خدا نگهدار.
من یه بار دیگه میلاد آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رو به همه شما هموطنان عزیز و ارجمند، به تمام مسلمانان جهان تبریک و تهنیت و شادباش میگم. بریم بخش رو در روی دیگه ای رو با هم بشنویم که آخرین بخش برنامه امروزه.
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیده اید. رو در رو، بررسی آخرین اخبار فضای مجازی. رو در رو با مسئولان و کارشناسان.
جناب آقای دکتر حمید میرمعینی، تحلیلگر ارشد بازار سرمایه، رو خط ارتباطی مون هستن. درباره بازار بورس و چرخش های تند و تیز قیمت سهام میخوام ازشون بپرسیم. آقای دکتر میرمعینی، خدمتتون سلام عرض میکنم.
عرض سلام دارم خدمت جناب علی، جناب سخی و همینطور همه شنوندگان گرامی. اجازه میخوام این عید رو که فردا هست خدمت همه شنوندگان گرامی تبریک عرض بکنم.
خیلی از شما ممنونم، زنده باشید. آقای دکتر، نمیخوام سوال های معمول بورسی رو بپرسم، اما واقع مسئله اینه که خب ما 130,000 میلیارد تومان تو بودجه دیده بودیم که دولت از این محل تامین مالی باید بکنه، از محل بازار سرمایه، حالا با فروش دارایی یا هرچی. عرض کنم که یه گزارشی رو مرکز پژوهش‌ها یه هفته، کمتر از یه هفته پیش منتشر کرد که کسری غیر قابل تأمین بودجه 307 هزار میلیارد تومان، در حالی که این رقم بالای 470 هزار میلیارد تومان بود. آره، باز یه زمزمه شنیدیم که احتمالاً دولت از مجلس درخواستی خواهد کرد یا مصممی خواهد بود یا در قالب یک لایحه اصلاحیه چیزی از مجلس اجازه خواهد گرفت که دوباره این رقم 130 رو بالاتر هم ببره.
بله.
نمیگم اتفاق افتاده ها، من یعنی زمزمه ها میاد که همچین اجازه رو دوباره از مجلس بگیره. خب توی همچین فضایی بازار سرمایه به یه قوره سردیش میکنه، به یه کشمش گرمیش.
بله.
حالا من نمیخوام میگم این بده ها، بله، طبیعت بازار سرمایه اینه. اما یه دفعه میبینیم که با قیمت سهام تند و تیز بالا و پایین میشه، مثلا رئیس بورس انتخاب میشه، رئیس بانک مرکزی انتخاب میشه، مردم نگرانن که یه جایی ضرر بکنن و و خیلی اتفاقات دیگه. با این نوسانات شدید چیکار بکنن کسانی که تو بورس سرمایه گذاری کردن؟ آقای دکتر بیرونی،
والا خدمت شما عرض کنم که بله، به هر حال هر چه داریم جلوتر میریم میزان ابهاماتی که حالا یا تغییر و تحولات خیلی داره بیشتر میشه. خب اینا ریسک بازار رو افزایش دادن و به همین دلیل خب سرمایه گذار کمتری وارد بازار میشه و این باعث میشه تقاضا برای خرید سهام کمتر بشه. از طرفی به هر حال با توجه به افزایش ریسک، خب خیلی ها قدرت تحمل این همه ریسک رو ندارن. حالا این ریسک یکی از دلایل عمدهش همین بحثی که شما فرمودید، میزان تامین مالی. خدمت شما عرض کنم که دولت از محل بازار سرمایه برای کسی بودجهش، که خب این باید یه سری سیاست گذاری پولی جدید رو اتخاذ بکنه و همینطور به هر حال با اتفاقات سیاسی که در پیش هست، به هر حال نرخ دلار خب خیلی تاثیرگذار هست. از طرفی به هر حال سیاست گذاری اقتصادی خود دولت علاوه بر سیاست های پولی که داره، اونها هم هنوز تقریبا مشخص نیست و راه جدیدی برای حالا اقتصادمون هنوز متصور نیستیم. خب اینا همشون باعث میشه که خب یه سری این ریسک رو نپذیرن یا این که ریسک بازار رو خیلی بالا ببینن. خب اینا فروشنده شد، از اون طرف هم خب خریدار نیست. خب این وقتی که به هر حال جزء اصول علم اقتصادی که همینطور که شما خودتونم اطلاع دارید و اشراف دارید، بالاخره هر وقت عرضه بالاتر از تقاضا باشه خب این قیمت رو به کاهش خواهد. بنابراین بازار ما متاسفانه فعلا در حال حاضر از با این داده هایی که وجود داره خیلی چشم انداز مثبتی رو در مورد آینده بازار، علارغم اینکه خب خیلی از سهم ها شاید نقطه های ارزندگی دارن، مثلا سهم های بنیادی، ولی شاید خیلی از سهم های گذار منتظرن بازم یه مقدار پایین تر بتونن این حالا قیمت ها رو خریداری بکنم و به اون صورت بیاد. ولی به هر حال ببینید بحث تامین کسر بودجه خیلی بحث مهمیه. خب توی سالهای گذشته هم ما این بحث رو داشتیم.
بله سال 99 بله.
بله و متاسفانه اثر خیلی زیاده بدی گذاشته روی بازار سرمایه‌مون، چه به لحاظ خروج نقدینگی از بازار سرمایه، چه به لحاظ افزایش خدمت شما عرض کنم که نرخ سود بانکی بله. که به هر حال باید اینا نرخ سود بانکی رو به نحوی تعیین بکنن که قیمت اوراق براشون و سود اوراق براشون جذاب، برای سرمایه‌گذار جذاب باشه. خود همین عامل اثرگذاری روی کاهش قیمت‌ها توی بازار سرمایه.
و آقای دکتر میمونی، من حسم اینه که میدار شکننده است بازار، نمیدونم چقدر حس درسته، اما اگر احتمالا دولت بخواد دوباره تأمین مالی به روش همون روش که پارسال انجام داد و از مرداد دیدیم که اصلاح بورس شروع شد، اگه بخواد با یه همچین روش جلو بره، چجوری باید جلو بره که مردم اعتماد کنن به نظرتون؟
ببینید واقعیتش با دولتمون راهکارهای خیلی زیادی نداره برای اینکه بتونه تأمین کسر بودجه بکنه، یا اینکه بایستی دست به جیب بانک مرکزی ببره انتشار پول و خلق پول بدون پشتوانه انجام بده که خب نتیجهش افزایش نقدینگی هست و به هر حال تورم‌های افزار گسیخته ای که ما تا الان تجربه کردیم و بارها و بارها دیدیم. یکیش هم هست حالا از محل فروش دارایی ها یا اینکه خدمت شما انتشار اوراق بدهی، که این میتونه یه مقداری در جهت کاهش تورم کمک بکنه ولی آسیب شاید بازار سرمایه برسونه. ولی خب به هر حال واقعیتش اینه که اگر قرار اینطور آسیب به بازار سرمایه برسه، دولت بایستی از محل های دیگه مثل از محل اعضای اولیه خصوصی یا از محل هایی که میتونه کمک به بازار سرمایه بکنه، کمک به خدمت شما عرض کنم شرکت های ثبت شده نزد بورس بکنه دست. مثلا نرخ خوراک پتروشیمی رو یه مقدار کاهش بده، شاید مثلا بهره مالکانه رو کاهش بده، به این صورت بتونه همچنان بازار سرمایه را به هر حال جذاب نگه داره. که
آخه دولت درآمدی نداره که بخواد این کارا رو بکنه آقای دکتر، یعنی اگه مثلا بیان نرخ خوراک رو کاهش بده یا بهره مالکانه رو، این درآمدهای دولت دیگه
نه به هر حال میتونه به صورت حالا دریافت، حالا مثلا یه جوری دریافتیاشو به صورت بلند مدت تر یا تسهیلات در اختیار شرکت ها قرار بده. درست میفهمید؟ خب اینا به عنوان یک بخشی از درآمدهای دولت دیده شده، ولی واقعیتش توی الان تقریبا نرخ گاز رو مثلا اینکه بالاتر از نرخ بودجه حتی دارن تعیین میکنن یا نرخ برق رو دارن بالاتر از بودجه تعیین میکنن، اینا توی بودجه دیده نشده. شاید میتونستن اینا رو یه مقدار دست نگه دارن که، ولی با توجه به همون فشاری کسر بودجه که وجود داره، اینا سعی دارن میکنن که از هر منبعی که دستشون میرسه این کسر بودجه رو تامین کنن. من یه عرض کوچولو عرض بکنم،
تمنا میکنم بفهمید. خواهش میکنم
جناب لطفی ببخشید، این بحث بودجه خیلی بحث مهمی بوده، همیشه با مهم بوده و متاسفانه با اهمیت برخورد نکردن با این بحث بودجه، چون که واقعا برنامه مالی دولت، من واقعیتش خیلی هر بار که این بودجه منتشر میشد و میرفت به هر حال تصویب میشد توی دولت توی مجلس، مونده بودم که چرا کسی کارشناسی همه جنبه های درآمدی رو می اومدن حالا به نوعی حالا آیا از محل تامین نمیدونم فروش اوراق یا از محل های مختلف میخواستن تامین بکنن، چرا به بخش هزینهش نگاه نمیکنن؟ چرا بایستی دولت این همه ریخت و پاش داشته باشه؟ دولت ها اینقدر
همش هم ریخت و پاش نیست های میرموینی، الان 18 تا صندوق بازنشستگی 16 تاشون ورشکستن، خیلیشو دولت باید بارشو دوش بکشه دیگه.
خب بله
از دولت‌های قبل که رسید،
بله من میگم از اولش. و این بحث چرا، ببینید یکی از دوستان ما عزیزان اساتید بزرگ ما توی که قبلا هم توی دولت مشاور بودن یه صحبت خیلی خوب داشتن، گفتن که واقعا برای تصمیمات اقتصادی سخت باید گره و محبوبیت زدا، یعنی اینکه شما امکان نداره که مثلا یه تصمیمی رو بگیری
که همه مورد قبول همه باشه، همه هم خوشحال بشن.
درسته، بعد یه نفر میاد در میرن جونه بالاخره.
بالاخره بله، بالاخره بایستی یه جایی رو، حالا یه جا مثلا یه بحث حالا دوره هایی که در گذشتن بوده، ریاضت اقتصادی بوده. بالاخره اعلام ریاضت اقتصادی خیلی شفاف، خیلی و هرحال صادقانه با مردم صحبت بکنن، مردم هم بتونن باهاشون همکاری بکنن و ولی به شرطی که این ریاضت منجر به بحث رسیدن به یک ثبات و رسیدن به یک بهبود اقتصادی بشه، نه دوباره برگردیم به
جمهوری. ممنونم. ای کاش آقای دکتر میمنانی، اینا همش آرزوه دیگه، آدم داره میگه دیگه.
بله.
ای کاش بانک مرکزی های ما در دوران رکود سیاستاشون رو به درستی انبساطی میکردن و در دوران شکوفایی سیاست ها رو به درستی انقباضی میکردن. شما وقتی سیاست رو همش انبساطی میکنی، تورم ایجاد میکنه و تورم نتیجهش میشه فساد. یعنی راه دیگه ای نداره. حالا این فساد یا تو بازار سرمایه اتفاق میفته، تازه اونجا که شفافه، یا جای دیگه ای اتفاق میفته کسی نمیبینه، از طرف اون اقشار ضعیف جامعه هم هستن که روشون فشار میاد. یعنی فکر میکنم ایراد اصلی به اونجا برگرده. آقای دکتر میمونی،
به هر حال ببینید، بانک مرکزی هم یکی از جنبه های سیاست گذاری های اقتصادی پولی مالیه. فقط بانک ببینید یک تیم حالا از سیاسی اقتصادی که وجود داره باید خیلی هماهنگ، یعنی حتی از ببخشید سیاست گذاری های سیاسی هم باید در جهت منافع اقتصادی باشه، نه جهت های دیگه. بالاخره اینا همشون با هم دیگه یک مجموعه هستن و باید در یک راستا حرکت بکنم که این اتفاق توی سالهای گذشته متاسفانه نیفتاد.
ممنونم آقای دکتر میرمایینی بزرگوار، تحلیلگر ارشد بازار سرمایه، براتون از این موفقیت میکنم.
خدا حافظ. همینطور
شما، خدا حافظ.
شاید الان توی خیابون پشت ترافیک یا توی بازار باشید. امکانم داره که منتظر شنیدن اخبار باشید. البته خب احتمالش هم هست که، اما لطفاً توجه کنید، شما در حال شنیدن صبح و گفتگو هستید. شنبه تا چهارشنبه ساعت 7 تا 8:30 صبح. شبکه رادیوی گفتگو، موج اف ام، ردیف 103.5 MHz. صبح و گفتگو.
خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه امروز صبح و گفتگو. انشالله که ساعات پیش روتون ساعات پر از خیر و برکت باشه و عید هم بر شما مبارک باشه. ممنون از همراهی همه شما. امیر حسین،
من هم تشکر میکنم از همه شنوندگان محترم که پای گیرنده های رادیوشون نشستن و گوش دادن برنامه ما رو. آخر هفته که نه، تعطیلی یک روزه خوبی داشته باشید.
زنده باشین، انشاءالله. خدا حافظتون باشه.
خورشید قرن‌هاست حیات رو به بشر هدیه کرده. با خاموش کردن لامپ‌ها در طول روز از انرژی حیات لذت ببرید.
الان که بخاطر همی که فیشای بر بالا میاد فلان اینا، مثلا نگاه میکنید تمام لامپ ها مثلا کم مصرف.
اگه مشتری بخواد خریدار باشه واسه همون یه دونه لامپ تام میاد، نه واسه نوتا لامپ است، ولی بیشتر سعی میکنیم کم مصرف باشیم تا اینکه مصرف همون بیش از حد باشه.
دقت در انتخاب ساعت به کار انداختن وسایل برقی از وظایف شهروندی ماست. همه با هم برای آرامش هم درست مصرف میکنیم.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
لولاک لما خلقت الافلاک.
محمد،
اگر تو نبودی دنیا را خلق نمی کردم.
امروز روز بزرگیست، محمد پا به خانه گذاشته.
ای زیباترین، ای مهربانترین، ای تنهاترین، ای یگانترین هستی، با نام تو و ذکر تو معنا می‌یابد.
ما در جمهوری اسلامی این هفته را، یعنی از 12 تا 17 را، به عنوان هفته وحدت نامگذاری کردیم.